غذاییتون استفاده از اومگا 3 رو فراموش نکنین، ویتامین ها، سبزی ها و میوه ها. علاوه بر همه این برنامه های غذایی که خدمت شما اعلام کردم و مطمئنم که شما بهتر از من میدونید، آرامش رو یکی از برنامه های اصلی زندگیتون قرار بدین. درسته توی زندگی ماشینی امروز، زندگی پرهیاهو و زندگی پرسرعت گاهی اوقات در مسیر زندگی دچار استراب و استرس میشین و باعث میشه اعصابمون به هم بریزه، اما یادتون باشه برای داشتن قلب سالم نیاز به آرامش داریم.
سپاس امتنان از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر سید محمد رضا محمد حسنی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر بهنام مولوی فوق تخصص جراحی عروق در رابطه با بیماری واریس گفتن که یک مشکل بسیار شایع است که میتونه به دلایل و عوامل مختلفی با وجود بیاید. مهمترین عاملش هم مسئله ژنتیک و ارث اشاره کردن و گفتن که اگر یک پدر و مادر این مشکل داشته باشه تا 90% اولادایشان ممکنه اینمی مشکل پیدا بکنن، مخصوصا اگر مراقبت و توجهات لازمه در طول زندگیشان نداشته باشن. مسئله سن و افزایش عمرم به عنوان یک فاکتور خطر و زمینه ساز اشاره شد و همینطور مسائل دیگه که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین شنوندگان عزیز. خب دکتر صاحب مولوی، واریس یا همی بزرگ شدن و زخیم شدن و پوندیدگی رگها در پاها در جوانها هم دیده میشه، یعنی فقط ای در افراد کلانسال و پیر دیده میشه؟
اساسا واریس هم میتونه توی افراد جوان باشه هم توی افراد مسن.
بله،
توی افراد جوان به خصوص اونایی که عرض کردم هر دو والدشون گرفتار هن، 90% موارد واریس ایجاد میشه و از همون دوران جوانی هم ایجاد میشه. ولی خب با افزایش سن معمولا افراد مسن واریس دارن، به خصوص تو مچ پا رگهای قرمز و بنفش نازک رو ما میبینیم.
دکتر صاحب، یک فرد مرد یا زن 60-70 ساله گاهی اینا بدون هیچ دلیلی کبودی روی پاهایشان به وجود میاد، یک قسمت پایشان کبود میشه، علتش چیست؟ مثلا اگه دیابت هم داشته باشن، فشار خون داشته باشن، آیا اینا نقش داره؟ و دیگه ای که گاهی وقت پاهایشان متورم میشه، آماس میکنه مچ پایشان، بند پایشان، آیا ای ورم و آماس مچ پا و بند پا یا قسمت تحتانی پاها به خاطر واریس است یا نمیتونه علتهای دیگی داشته باشه؟
به نظر میاد که این کبودی ها ناشی از پارگی همین عروق ریز و عنکبوتی باشه، احتمالاً با توجه به دیابت، فشار خونی که این هم خودش میتونه مزید بر علت بشه. شاید اگر از جوراب استفاده کنه یا اگر واقعاً کبودی ها زیاده و اذیتش میکنه، اگر درمان کنه براشون خوب باشه.
بله،
ورم یکی از علائم بسیار مهم و در حقیقت پیشرفته واریس هستش. اما قبل از اون باید بیماری های قلبی، کلیوی و کبدی رو هم مد نظر داشت، چون اونا هم میتونن باعث ورم توی اندام تحتانی بشن. اگر اونا رد شده باشن، یکی از شایع‌ترین عللی که باقی میمونه واریس هستش.
بله،
به خصوص انواع پیشرفتش. حالا ممکنه ما وریدهای سطحی نداشته باشیم، اما وریدهایی که در حقیقت زیر جلد هستن و لابلای چربی های زیر جلد که اونا رو ما با چشم مسلن غیر مسلن نمیتونیم ببینیم، با سونوگرافی میشه پیداشون کرد، ممکنه واریس وجود داشته باشه. توصیه من هستش که حتما یه سونوگرافی داپلر بکنید.
دکتر صاحب، برای تشخیص و شناسایی مریضی واریس یا همی بزرگ شدن و پوندیدگی طول کشیده عروق و رگهای پاها و اندامها، کدام تست و آزمایش لابراتواری و آزمایشگاهی داریم یا نی؟ چه کار باید کرد برای تشخیص؟
برای واریس آزمایش خون ما نداریم و در حقیقت بهترین روش تشخیصیش همون سونوگرافی دوپلکس هستش.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. علائم و نشانه های مریضی واریس یا اینمی پوندیدگی و بزرگ شدن رگهای پا یا هر جای دیگه چیست؟ ما در پاها چه علامت ها و نشانه هایی را ممکنه حس کنیم و ببینیم؟
علائمش به صورت خستگی، سنگینی، زغزغ کردن، سوزش، خارش به خصوص تو ناحیه ساق و کف پا هستش.
بله.
همچنین میتونه بیمار رو به خاطر گرفتگی عضلانی ناحیه ساق پا نیمه شب از خواب بیدار کنه. این علائم معمولا با ایستادن و ایستادن طولانی مدت تشدید میشه، با دراز کشیدن و بالا گرفتن پا بعد از حدود 15 تا 20 دقیقه علائم تخفیف پیدا میکنه، با جوراب هم، جوراب وارس رو عرض میکنم، این علائم معمولا تخفیف پیدا میکنه.
بله.
یه نکته که باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که سایز رگ و اون سایز واریس، بین سایز رگ، اینطوری بگم بهتره، بین سایز رگ و سایز واریس و شدت علائم و بروز علائم هیچ ارتباطی وجود نداره. یعنی ممکنه که یک فردی با همین رگ‌های عنکبوتی درد شدید ساق و پا داشته باشه و یک فردی واریس واضح و برجسته و با قطر مثلا 4-5 میلیمتر داشته باشه ولی هیچ علامتی به عنوان درد نداشته باشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. دیگه وقت نداریم، بحث امروز همینجا به پایان میرسانیم. تا انشالله جلسه بعد باز هم در خدمتتان باشیم. از شما خداحافظی میکنیم و شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند حافظ و نگهدارتان.
با اعلام ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. وزارت داخلی دولت طالبان در افغانستان قانون اساسی دوران حکومت محمد ظاهر شاه را به اجرا می گذارد. عبدالحکیم شرعی وزیر داخلی طالبان در دیدار با وانگ یو سفیر چین در کابل گفت قانون اساسی دوره محمد ظاهرشاه به جز مواردی که مغایر با اصول امارت اسلامی است اجرا می شود. عبدالحکیم شرعی افسود طالبان به قوانین بین المللی تا جایی که خلاف اصول طالبان نباشد احترام می گذارد. این تصمیم طی اطلاعی توسط وزارت داخله اعلام شده است. قانون اساسی مورد نظر طالبان در سال 1964 تصویب شده است. این قانون اساسی در دوره انتقالی حامد کرزی رئیس جمهور از پخ افغانستان نیست تا تصویب قانون اساسی جدید به اجرا گذاشته شده بود. تصمیمات یک جانبه طالبان با اعتراض مردم، شخصیت‌ها و گروه‌های داخلی روبرو شده است. طالبان از لغو سخنرانی نماینده دولت پیشین افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل ابراز خرسندی کرد. سهیل شاهین نماینده طالبان در سازمان ملل ضمن ابراز خرسندی از لغو سخنرانی غلام محمد اسحاق‌زئی گفت نماینده دولت پیشین افغانستان به هیچ وجه نماینده مردم افغانستان نیست و نماینده از امارت اسلامی می بایست به این نشست دعوت می شد. سخنرانی غلام محمد اسحاق‌زئی در مجمع عمومی سازمان ملل که برای 27 سپتامبر برنامه ریزی شده بود در لحظات آخر لغو شد. مونیکا گرایلی سخنگوی سازمان ملل نیز از دلیل لغو این سخنرانی اظهار بی‌اطلاعی کرد. رئیس حزب اسلامی افغانستان در سفر به اسلام آباد درباره آینده روابط دو کشور با مقامات پاکستانی گفتگو کرد. گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان که از طالبان حمایت میکند در پاکستان با اسد قیصر رئیس پارلمان و مراد سعید وزیر ارتباطات این کشور دیدار کرد. حزب اسلامی افغانستان در بیانیه اعلام کرد که روابط افغانستان و پاکستان، وضعیت پناهندگان افغان مقیم پاکستان، بازگشایی گذرگاه سرحدی تورخم و اسکان تجار افغان در پاکستان از اصلی ترین مسائل مطرح شده در گفتگوهای حکمتیار و مقامات پاکستانی بوده است. اسلام آباد برای پیوستن افغانستان به دالان اقتصادی پاکستان چین موسوم به سی‌پک با طالبان مذاکره میکند. منصور احمد خان سفیر پاکستان در افغانستان ارتباطات منطقوی را از موارد مورد بحث بین مقامات پاکستانی و سران طالبان توصیف کرد. سفیر پاکستان در ادامه سخنان خود پروژه مهم دالان تجاری پاکستان چین را برای ایجاد زیرساخت‌ها و همچنین انتقال انرژی بین افغانستان پاکستان و آسیای جنوبی آسیای میانه مفید توصیف کرد. دیپلمات پاکستانی گفت مسائل امنیتی و توسعه اقتصادی نیز از مسائل مهم مطرح شده در گفتگوهای طالبان، پاکستان، روسیه و چین بوده است. دبیرکل شورای پناهندگان نروژ از ارائه کمک بشردوستانه به افغانستان خبر داد. به گفته عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه دولت طالبان در افغانستان، یان آگلند دبیرکل شورای پناهندگان نروژ در دیدار با امیرخان متقی سرپرست این وزارتخانه وعده داد که کمک‌های بشردوستانه در ماه‌های آینده تحویل افغانستان داده خواهد شد. به گفته این سخنگو، متقی و سرمنشی این تشکل بشردوست غیر دولتی در نروژ در این دیدار بر لزوم تفکیک کمک‌های بشردوستانه از سیاست تاکید کردند. بلخی در این رابطه در توییتر نوشت که تحویل کمک‌ها به افراد نیازمند به دلیل تحریم‌های اقتصادی دشوار است. آگلند پیشتر نیز اعلام کرده بود که سیستم بانکی افغانستان به دلیل کمبود پول نقد در مرحله فروپاشی قرار دارد و پیامدهای اقتصادی آن ممکن است فاجعه بار باشد. مسئول بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر نادیده گرفتن جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان توسط دادگاه بین‌المللی کیفری را منزجر کننده خواند و خواستار پاسخگو قرار گرفتن این نیروها شد. پاتریشیا گاسمن مسئول بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر در واکنش به تصمیم دادگاه بین‌المللی مبنی بر خودداری از بررسی جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان آن را منزجر کننده خواند. وی با انتقاد از عدم بررسی اتهامات درباره جنایات نظامیان آمریکایی و ناتو در افغانستان به آسوشیتد پرس گفت که معافیت از مجازات برای این جرایم و جرایمی که نظامیان دولت سابق افغانستان مرتکب شدند خود یکی از دلایلی است که ما امروز در وضعیت کنونی در افغانستان قرار داریم. دادگاه بین‌المللی کیفری به تازگی با اعلام اینکه بررسی جنایات جنگی در افغانستان را از سر گرفته می شود عنوان کرد که اما جنایات نظامیان آمریکا مورد تحقیق قرار نخواهد گرفت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با رد بیانیه آمریکا در مورد همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاطر نشان کرد که کشورهایی که اعمال تروریستی علیه سایت هسته‌ای ایران را محکوم نکردند صلاحیت اظهار نظر در مورد بازدید از آنجا را ندارند. محمد اسلامی که روز سه‌شنبه در رأس هیئت وارد مسکو شده است در گفتگو با خبرنگاران گفت روسیه عضو گروه 4 جمع 1 است و در مذاکرات امروز با طرف روسی در خصوص برجام گفتگو خواهیم کرد. محمد اسلامی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران صبح امروز در سفری رسمی وارد مسکو شد. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به منظور دیدار و گفتگو با همتای روسیه خود الکسی لیخاچوف رئیس شرکت دولتی روساتوم روز سه‌شنبه وارد مسکو شد و مورد استقبال کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، اعضای سفارت و مسئولین شرکت دولتی روساتوم قرار گرفت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در سفر به مسکو آخرین تحولات و همکاری‌های سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت دولتی روساتوم را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار خواهد داد. وزیر امور خارجه چین در دیدار مجازی با سرمنشی ناتو همکاری با این سازمان را برای حل بحران‌های جهانی خواستار شد. وانگیی وزیر امور خارجه چین در گفتگو با ینس استولتنبرگ افزود یکی از راه‌های پیشبرد همکاری‌های دو جانبه چین و ناتو بر اساس رفتار منطقی و احترام متقابل است. وانگی خاطر نشان کرد که منطقه آسیا و اقیانوسیه نیازی به ایجاد یک بلوک نظامی جدید ندارد و نباید باعث رویارویی بین قدرت‌های بزرگ شود. وزیر امور خارجه چین همچنین از فعالیت نظامی برخی از کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در اطراف چین انتقاد کرد و آن را علیه صلح و ثبات منطقه خواند. رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی با انتشار بیانیه اعلام کرد که کره جنوبی موشکی به سوی دریای ژاپن فیر کرده است. کمی بعد کره شمالی فیر موشک از سواحل شرقی این کشور را تایید کرد. فرماندهی نظامی آمریکا نیز در واکنش به فیر این موشک اعلام کرد این اقدام کره شمالی تهدیدی فوری به شمار نمی آید. درباره مشخصات این موشک هنوز گزارش منتشر نشده است. و نیروهای ارتش ترکیه در ادامه حملات غیرقانونی به شمال سوریه عضو ارشد حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را کشتند. آنگین کارا اصلان عضو ارشد PKK با اسم سازمانی هیدر وارتو پیش از این چندین بار پهپادهای ارتش ترکیه را در شمال سوریه هدف قرار داده بود. بر اساس این گزارش کارا اصلان در دهه 80 میلادی به عضویت PKK درآمد. وی در دهه 90 میلادی در دمشق پایتخت سوریه آموزش دید و در سالهای دهه 2000 نیز به عنوان مسئول ارشد PKK نیز فعالیت داشت. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتون.
شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست
دارم. میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان بچه کاکا قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
بعد از 10 سال زندگی مشترک ما و فرید تصمیم گرفتیم از هم جدا شویم. ما تمام این سالها به خاطر اولادم سعی میکردم که یه اتفاق نفته، اما دیگه نمیتونستیم ادامه بدیم. فرید هم اصرار داشت از ما جدا شوه، چرا که با یک دختر دیگه آشنا شده بود و قصد داشت که با او ازدواج کنه.
گوشکو، هرچی در خانه ما آوردی میتونیم با خودت ببری، فهمیدی؟
تو گوشکو، ما هرچی در خانه تا آورده بودم نو بود، حال کونه شده.
کونه شده؟ خی خودت استفاده کردی، کی استفاده کردم؟
ما تنها در این خانه زندگی میکردم، تنهایی استفاده میکردم کلی لوازمه.
بسیار خوب، اگه کونه شده، خوش نداری، نبر. بان باشم، به من ربطی نداره تو چی میکنی؟
واقعا که
مهناز خودش اساس نو داره، میاره به این اساسای کونه تو هم هیچ احتیاجی نیست.
بله، خانه نو، آرس نو، اساس نو، من چی احتیاج نیست اینجا. راست میگی،
کتره میگی به من دیگه.
نه چی کتری،
مالم هست دیگه. خب گوش کن علی، هم ما گپای خود با هم زدیم، درسته؟ تصمیم بری شد که بدون جنجال از هم جدا شویم. هیچ خوشمام نمیه با کتره و کنایه با من گپ بزنیم.
نه که خودت خیلی خوب گپ میزنی.
بس هست دیگه، گفتم بس هست، حوصله ندارم. گپای خود زدیم دیگه، چی میخوای گپ بزنی؟
هیچ وقت بر من حوصله نداشتی، هیچ وقت.
من میرم بیرون، مالم هم نیست که ای پس میم خونه. هرچی اساس و فکر میکنی لازم است بردار با خودت ببر.
فکر میکنی بر من مهم است که تو کی خانه میایی؟ بخه برو، هیچ نیا.
بشش نروستی دیگه.
هرچی میگذشت رابطه ما و فرید بدتر میشد. ما با هم گپ زده بودیم به خاطر به اولاد ما جنجال نداشته باشیم و با آرامی از همدیگه جدا شویم، ولی تو بوگی نمیتونستیم. ما حالم همیشه خراب بود.
جان مادر، من خو میگم زندگی خودت حفظ کن دخترم.
وای مادر جان، هیچ حوصله ندارم. یار این چی که زندگی تا حفظ کن، چه قسمی؟ اگر میخوای نگه پارا بزنین من بخزم برم خانه.
هو دختر، آل تو چرا قسمی شدی؟ هیچ نمیشم رای تو دو کلمه گپ بزنم.
خو خودتان میدونین که روزا هیچ حال خوش ندارم.
میفهمم، اما گناه خودت از کلش.
یعنی چی؟ گناه ما چی است مادر جان؟
دختر گله، من از امروز اول برات گفتم که این بچه به درد تو نمیخوره. نگفتم؟
خدایا، باز گپای گذشته شروع شد. تو رو به خدا، تو رو به لیاز خدای گپا رو پیش نکش مادر.
همه بچه کاکای چی کم داشن؟ هم من هم پدر در دوی ما بچه کاکای تا خوی خیلی خوب میشناسیم. بچه خوبی هم است. این حالا سعی کوچی یک زندگی بر خودش جور کرده. اما خودت کدی دخترم، زندگیت تباه کردی. از این بچه خوشت آمد، خودت هم پیداش کردی، خودت میدونی.
بله بله، خودم کردم مادر جان. من خو نگفتم که شما کردین، من خو گفتم نگفتم که شما کردین، خودم کردم، خودم هم دارم تاوانش پس میتم، خاک دست سر خودم. خوبه؟
آها، تو تاوانش پس میتی؟ این بچه چی؟ پارسا؟
پارسا با این شرایط کنار میای مادر جان، تشویش او رو نداشته باش.
خویی رو بگو که تو که نمیخواستی با شوهرت زندگی کنی، چرا اولاد دار شدی؟
اوف خدا، اگه میخوای مادری سوالا رو پرسان کنی، من میخوام میرم خانه خودم. هیچ حوصله ندارم. بعد از او زندگیست دیگه، این قسمی شد. فکر میکنین من خوش هستم که میخوایم خط ما بگیرم، زندگی ما به هم بزنم، اولاد ما بی پدر کنم؟
نه بابا، ما منظورم این نیست. من میگم یکم بیشتر فکر کن دختر گلم.
فکر کردن ما دیگه فایده نداره. فرید وقت بر خودش یک دخترم پیدا کرده. بازودی هم میخوایم روی از او ازدواج کنه. فقط میخوای که هر چی زودتر خط ما رو بتو از شر ما خلاص شه. همین.
چرا به من چیزی نگفتی تو؟
خب چی کار میکردین مادر جان؟
خیلی بد شد، خیلی
دیگه. قبا ما نگوین که بیشتر فکر کن. خب همه چیز تمام شده، همه چیز. هیچ خوش نداشتم بعد از جدایی برگردم خانه مادرم، اما چاره ای نبود، جایی نداشتم که برم. با همه اینا باید به خودم سختی میدادم تا بعد کم کم بتونم همه چیز درست کنم.
گوشکو، فردا و خیر همه چیز فیصله میشه.
خوب خوش هستی دیگه.
چی بگویم؟ امیدوارم توافقایی که کده بودم از زیادت نرفته باشه.
کدام توافق؟
در مورد بچه‌م پارسا. من قبول کردم با تو زندگی کنم، اما هر چی نباشه او بچه‌م است، تنها اولادم است. قبول؟ یادت که هست؟
بله. بسیار خوب. هر وقت خواستی میتونی بیای ببینیش. پارسا هم میتونه بیای خانه شما. هر چند روزم که دلش خواست میتونه همراهتان بانه.
خوب است.
تو کی ازدواج میکنی؟
بس زودی، بیشتر کاراش انجام دادیم.
خوب است.
معلوم است که خوب است. از زندگی با تو که خیر ندیدم بهتر است. ولی مهناز واقعا دختر خوب است. چیست؟
تو میتونی یک بیرحم باشی یک گپ رو بزنی؟
بس کو بلیاز خدا، بس کو. کی میخوای آدم شوی تو؟ فقط یاد داری گریان کنی، هیچ کار دیگه هم از تو ساخته نیست، فقط گریه گریه گریه. اشکاش رو سکو.
آدم وقتی قلبش مشکنه دلش غمگین میشه گریه میکنه، اگر که مجبور نیستم بدقه گریه کنم.
تو همیشه در این زندگی غمگین بودی، همیشه هم عشق ریختی. بس کو دیگه.
فرید راست میگفت، من همیشه غمگین بودم، اما ایره نگفت که از چی خاطری قسمی شدیم. به خاطر بی‌توجهی خودش بود. من از بیمهری غمگین بودم، از تنهایی، از بیکسی. فکر میکردم هیچ کس مرا درک نمیکنه.
چند ماه بعد،
میگم پارسا کجا رفته دختر؟
بیرون از مادر جان.
بیرون یعنی کجا؟
رفته خانه پدرش.
چی شده این روزا زود بزود دلش برای پدر جانش تنگ میشه؟
مثل که میره اونجا بازی میکنه، از همین خاطر است که طفل است، برش خوش دیر میشه. میدونی دیروز چی میگفت؟
چی میگفت؟
میگفت پدرم گفته بزودی یا بیادردار میشی یا هم خوردار.
آها، خیلی معلوم میشه که مهناز اولاددار میشه به همی زودی ها.
بله، قسمی به نظر میرسه دیگه.
اما فکر و خیال نکو دخترم، خدا بزرگ است، دعا کو که خواستگار خوبم برای تو پیدا شه.
مادر جان، من دیگه قصد ازدواج ندارم، هم یک بار ازدواج کردم برفت پشتم بس است دیگه.
بس کو دیگه، ای گپا رو نزن، تو هنوز جوان هستی دختر گلم، نام خودم مقبولم هستی، چی کم داری؟ چرا نباید ازدواج کنی؟
یعنی کی است؟
ما چی میفهمم دخترم که دیگه وقت کی است؟ برو بچه خود کی است؟
آمدم.
به به، خیلی خوش آمدین. چی شده که شمایی طرف ها آمدین؟ آخه چند سال میشد که من از خودت کاملا بیخبر بودم.
راستش من افغانستان نبودم.
خب
رفته بودم تاجکستان برای کار، گفتم یک سری هم به خودتان بزنم. خدا رحمت کنه کاکایمه، چقدر جایش خالی است. هر دفعه که می آمدم خانه تان اینم اینجا میشیشت، همراهی هم گپ میزدیم.
خدا رحمتش کنه، نور بباره به قبرش.
خدا رحمتش کنه.
خیلی خوش آمدین، بفرماینی هم چای نوش جان کنیم.
تشکر از خودتان.
خواهش میکنم.
از چانس ما شما اینجا بودین، خوب شد خودتانم دیدم. راستی بچه تان خوب است؟ فرید خان چطور است؟
تشکر، همگیشان خوب هستن. شما چی خبر؟ متعلقین خوب هستن؟
راستش چی بگویم، همسریم 5 ماه پیش فوت کرد.
آخه چرا؟ خدا بیامرزش،
خدا رحمتش کنه.
ناجور شد، نمیفهمم مریضیش چی بود. دکترها جوابش کردن. من ماندم و 3 اولاد. آمدم کابل، خواروی من هستن، کمک شوند به من.
یعنی قصد دارین که بر همیشه کابل بانه نه؟
نمیفهمم، فعلا قصد و پلانی هم ندارم تا ببینم چی میشه.
خیر است، اگه پا هست دگه پیش می زندگی است. خدا بزرگ است، اما خوب کردین که آمدین اینجا. اینجا کلگی هستن باز خوبه.
بله خدا را شکر کلگی هستن. مادرم اصرار کرد که بیایم.
خوب کردین. آلو بفرمایین چایتان یخش نشود.
راست میگی، چایتان رو نوشی جان کنه.
تشکر از خودتان.
از آخرین باری که حبیب بچه کاکای ما دیده بودم نزدیک به 10 سال تیر می شد. وقتی ازدواج ما و حبیب سر نگرفت رفت تاجیکستان. مادرم می گفت اونجا زندگی خیلی خوبی داره، اما حال بعد از 10 سال می دیدم که چقدر پیر و شکسته تر برگشته.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را میتونین در برنامه فردا شنونده باشید.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان و خیر باشه. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. انصراف نماینده دولت سابق افغانستان از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. و سیستم بانکی افغانستان در آستانه فروپاشی. سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که غلام اسحاق زئی سفیر دولت پیشین افغانستان از سخنرانی در مجمع عمومی انصراف داده. مونیکا گریلی سخنگوی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خبرگزاری فرانسه گفت اسحاق زی از مشارکت خود در بحث عمومی مجمع کناره گیری کرد و افزود سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد دلیلی برای کناره گیری خود اعلام نکرده است. غلام اسحاق زی سفیر دولت اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان در سازمان ملل متحد برغم مخالفت طالبان قرار بود که روز دوشنبه به وقت محلی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان نماینده افغانستان سخنرانی کند. کنارگیری اسحاق زی در حالی صورت می‌گیرد که طالبان هفته گذشته در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی خود در دوحه را به عنوان سفیر جدید افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی کرد. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان درخواست معرفی سفیر جدید افغانستان در سازمان ملل را در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد مطرح کرد و همچنین در این نامه خواستار سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد شد. فرهان حق سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد هم نامه طالبان را تایید کرد. ساعتی قبل گفتگویی داشتم با دکتر سید قاسم مظفری کارشناس مسائل سیاسی و در ابتدا در باره علت کنارگیری غلام اسحاق زی سفیر دولت پیشین افغانستان از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سوال کردم.
در پاسخ سوال شما عرض کنیم که خب افغانستان نمیتون شاهد هستیم و شما که دچار یک بحران خلای قدرت به شکل نابهنگام و غیر محاسبه شده شد و این اتفاق افتاد و حکومت امارت اسلامی هم در این مدت بیش از یک ماه یعنی تقریبا یک و نیم ماه توانمندی ای را پیدا نکردن، ظرفیت ای را پیدا نکردن که حکومت با پایه های وسیع و وسیع البنیاد همه شمول را که همه اقوام، ملیت ها و مذاهب و اقلیت ها خود را در او آینه او نظام و او حکومت میدید نتانستن تشکیل بتن و یا نخواستن تشکیل بتن. بنابراین جامعه جهانی هم روی اینا ملاحظات و دیدگاه های خاص خودشان دار. اینا همین شکلی که در این نتانست یک حکومت با قاعده های وسیع را اصطلاح تشکیل بده، بنابراین نتانست که سفارت ها را هم خارج از کشور افغانستان، خارج از پایتخت افغانستان در اون مداخلات داشته باشه و یا سفارت فقیر را تبدیل بکنن. به اصطلاح کار به مشکل مواجه شده. بنابراین اینا آقای سهیل شاهین معرفی کرده به سازمان ملل بر دلایل اونا را تا هنوز اونا نپذیرفتن، پاسخ برشان ندادن. آقای اسحاق زی هم من فکر میکنم قرار اظهاراتی که آقای غنی داشتن در فیسبوک خودشان از جهان خواسته که طالبا را به رسمیت بشناسه و خیر صاحبی را در اوجا مطرح کرده، باورها بر این است از قبل که آقای غنی یک چهره انحصار طلب فاشیستی بود که بر اساس دستگاه‌های فاشیستی که داشتند و دولت را به همین وضعیت مواجه ساخت، یعنی نخواستن که یک حکومت مشترک یا به اصطلاح حکومت موقت در فضای صلح تحت پروگرام‌های صلح تحت نظارت دکتر عبدالله به وجود بیاید که امکانات و داشته‌های افغانستان به تاراج نره، از بین نره و این اعتبار و ویژه ملی و بین المللی شان هم خدشه‌دار نمی‌شد. ولی قصداً بر اساس برنامه‌هایی که آقای غنی با اربابان خودش و با اونمون نیروها و چهره های فاشیستی که مربوط به قومشان میشد داشتن، برنامه را به همین شکل و پیش بردن که به اصطلاح نظام یک سره به دست یک گروه تعلق بگیره، نه نظام مشترک به وجود بیاره، نه نظام به اصطلاح که در او همه گروه ها و نهادها سهیم باشه. بنابراین آقای غنی هم شاید با اسحاق زی اینا در تبانی باشن و اونا هم دیدگاه متحد و متفق داشته باشن، به نحوی از اشکال در این مرحله حساس خواستن که یا تأمین رابطه با طالبا داشته باشه، طرف طالبا را در نظر داشته باشه برای آینده خودش، و یا اشاراتی در اونجا که گویا کرسی افغانستان خالی بمانه، نه از طرف نماینده طالبا در اونجا که برای نشناخته شده شرکت بکنن و نه هم نماینده حکومت سقوط کرده قبلی و فراری.
خب این خالی بودن کرسی افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به هر حال همراه با تبعاتی برای خود افغانستان خواهد بود. ارزیابی شما چی است؟
به دقیقا میبینیم که این نهایت اونمون مصیبت، بدبختی و ضعف اداره و مدیریت در مجموع سیاست مدارای کل افغانستان رو نشان میده. بیانگر ایست که افغان ها اهلیت اداره دولت خودشان و نظام خودشان و کشور خودشان توانیدارش به وجه احسنش اینا نداره. حالا که دولت هم مستقل هست در واقع اینا ادام میکنن، با آن هم در طی یکونین ما اینا نتانستن که تشکیلات حکومتی خودش به اصطلاح گسترش بده و پایه های حکومت خودش گسترش بده، با جهان وارد معامله شده که میدانن که به تنهایی افغانستان از پس این موضوع برآمده نمیتونه، توان حکومت و نظامداری را نداره، کما این که طالبان در گذشته نداشت با مشکل مواجه شد. فعلا همینا اگر بر طبل استقلال و ای که ما امارت تنهایی و بر طبل ای که یک قوم و یک گروه و امارت میتونه نظام را به پیش ببره و بکوبه، یقینا که ما شاهد همچی یک برنامه های تأسف آور و تأسف باری خواهیم بود که کرسی سازمان ملل که در اونجا باید نماینده افغانستان فریاد مظلومیت، محرومیت، بیچارگی و وضعیت بحرانی فعلی را واسطاب بده به جهانیان و بازگو بکنه، فعلا اونجا خالی میمانه که هیچ کسی نمیتونه در اونجا صحبت بکنه. این نهایت ضعف و یک پوینت بسیار منفی جبران ناپذیر است که اتفاق میفته. امیدوارم که کسی پیدا شود و زمینه مساعد شود که نمایندگی از افغانستان، از ملت مظلوم افغانستان در اوج مظلومیت افغانستان و فریاد مظلومیت شه به معنای واقعیش بلند بکنم. بنابراین این برمیگرده به ضعف نظام، به ضعف سیاستمدارها، به ضعف اونمون بی برنامگی و بیکارگی غنی منحوس متعصب فراری به همه چیز و همچنین به امارت اسلامی که نتونه در طی کنین ما این چوکی را از آن خود بسازه. بنابراین یک نوع ضعف و کمبود است و این اتفاق افتاده، دیگر چاره جز این نیست.
دکتر صاحب قاسم مظفری بود و تحلیلی که ارائه شد در ارتباط با وضعیت این روزهای افغانستان، خصوصا در ارتباط با انصراف غلام اسحاق زی نماینده دولت پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد، از سخنرانی در مجمع عمومی این سازمان. در حالی که کمتر از یک ماه از اظهارات ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان درباره مذاکره با انقره و دوحه برای راه اندازی فرودگاه کابل میگذره، رئیس جمهور ترکیه برای حضور این کشور در افغانستان شرط گذاشت. رجب طیب اردوغان در مصاحبه با شبکه سی بی اس آمریکا بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرد و این موضوع را عامل حیاتی در حصول توافق با طالبان برای اداره و راه اندازی فرودگاه کابل خواند. رئیس جمهور ترکیه در گفتگو با این رسانه آمریکایی با اقدام طالبان در تشکیل دولت در افغانستان اشاره کرد و گفت که این دولت یک دولت فراگیر نیست. اردوغان تصریح کرد دولت در افغانستان فراگیر نیست، همه جناح‌های مختلف در بر نمی‌گیرد. تا زمانی که مسئله اینطور باشه ما در افغانستان حضور نخواهیم داشت، اما اگر دولت فراگیرتر باشه ما به عنوان ترکیه میتونیم آنجا حضور داشته باشیم. رئیس جمهور ترکیه در بخش دیگه از این مصاحبه گفت ما انتظار داریم که همه زنان در هر جنبه از زندگی در افغانستان به شیوه بسیار فعال مشارکت داشته باشند و هر زمان که زنان در هر جنبه از زندگی فعالتر شوند ما میتونیم از اونا حمایت کنیم. رجب طیب اردوغان همچنین گفت که افغانستان با حضور ارتش آمریکا در این کشور امن‌تر نبود. به گفته او با حضور دو دهه‌ای آمریکایی‌ها در افغانستان منطقه امن‌تر نبود، برعکس هر روز خون بیشتری در منطقه از دست می‌رفت. اظهارات تازه اردوغان درباره افغانستان و حضور انقره در این کشور در شرایطی مطرح شده که حدود یک ماه قبل ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در مصاحبه با الجزیره درباره وضعیت فرودگاه کابل گفته بود طالبان با قطر و ترکیه درباره راه اندازی فرودگاه کابل مذاکره می‌کنند. اظهار نظرها درباره فرودگاه کابل در شرایطی انجام شده که چند روز قبل سازمان هواپیمایی افغانستان از بازگشایی رسمی این فرودگاه برای پروازهای داخلی و خارجی خبر داد. در همین حال روز گذشته استانبول میزبان نشست فوق‌العاده کشورهای ترک زبان در رابطه با افغانستان بود و اعضای حاضر در این نشست حول نحوه حمایت از رشد، برقراری ثبات و ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و همچنین جلوگیری از ایجاد موج جدید مهاجرت و تقویت تروریسم در افغانستان و بحث و گفتگو پرداختند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در این نشست وزیران خارجه شورای همکاری کشورهای ترک زبان گفته که کشورهای ترک زبان به دلیل همسایگی با افغانستان از تحولات در این کشور متاثر شدند. او افزوده که تحولات در افغانستان تاثیرگذاری جهانی داره و این نخستین باری است که موضوع افغانستان در شورای ترک مطرح میشه. وزیر خارجه ترکیه گفته که برگزاری این نشست به دلیل اهمیتی که افغانستان برای کشورهای ترک زبان دارد مطرح شده. او تاکید کرده که در این نشست نحوه حمایت از رشد، برقراری ثبات و ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و همچنین جلوگیری از ایجاد موج جدید مهاجرت و تقویت تروریسم در افغانستان مورد بحث قرار می‌گیرد. با گفته مولود چاوشوغلو اشتراک کنندگان این نشست بیانیه نهایی خودشان با پیام مهمی برای جهانیان منتشر می کنند. وزیران خارجه آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان به عنوان عضو و وزیر خارجه مجارستان به عنوان ناظر در این نشست شرکت کردند.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
دبیر کل شورای پناهندگان نروژ کمبود نقدینگی را دلیل فروپاشی سیستم بانکی افغانستان توصیف کرد و در مورد پیامدهای اقتصادی این بحران هشدار داد. جان گلن که در حال حاضر در افغانستان به سر می‌برد گفت اقتصاد افغانستان از کنترل خارج شده و سیستم رسمی بانکی ممکنه به دلیل کمبود پول نقد سقوط کنه. ما با خانواده‌های صحبت کردم که با چای و تکه‌های کوچک نان تغذیه می‌کنند. دبیر کل شورای پناهندگان ناروی افزود سقوط اقتصاد افغانستان وضعیت مردم این کشور را به شدت بحرانی تر می کند و حتی ارائه ابتدایی ترین خدمات هم متوقف خواهد شد. و از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست تا برای تثبیت وضعیت اقتصادی در افغانستان، تأمین مالی خدمات عمومی مناسب و حل بحران نقدینگی این کشور هرچه سریعتر توافقی چند جانبه منعقد کنند. در حالی که اصلی ترین قربانیان بحران اقتصادی در افغانستان مردم این کشور هستند، آمریکایی ها دارایی های بانک مرکزی افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان مسدود کردند. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات و هم میخواییم که با جناب محمدی صحبت بکنیم. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. خوب با توجه به شرایط هرات و ای که به هر حال از قطبهای اقتصادی افغانستان هرات هست و محل عبور و مرور و عرض کنم که واردات و صادرات و کارهای اقتصادی و تجاری دیگه‌ای که در افغانستان انجام میشه، به هر حال هرات در همه اینها نقش بسیار جدی داره. کمبود نقدینگی و فروپاشی سیستم بانکی افغانستان چه تأثیری در هرات و حوزه غرب افغانستان گذاشته؟
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار ارجمندم، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. خب همطور که حالا شما و شنونده های خوب این برنامه هم مستحضر هستید، پس از سقوط شهرهای بزرگ افغانستان و تسلط نیروهای امارت اسلامی در مناطق مختلف کشور، فعالیت بانک ها در افغانستان هم با چالش های روبرو شد و مشکلاتی برای نحوه نقل و انتقالات پولی و همچنان ارائه خدمات بانکی هم به وجود آمد. در افغانستان هم میشه گفت که حجم دلار موجود در بانک های کشور خب رو به اتمام است متاسفانه. اگر دولت موقت طالبان به زودی نقدینگی بیشتری در اختیار بانک‌ها قرار نده، این بانک‌ها مجبور خواهند شد که درهای بانک‌های خودشان را به روی مشتریانشان ببندند. ذخایر ارزی خارجی افغانستان هم خب در آمریکا نگهداری میشه و در صورت عدم انتقال ارز به داخل افغانستان، چرخش پول نقد در بانک‌های آن کشور هم متوقف خواهد شد. مدیران بانکی افغانستان هم خب معتقد هستند که کمبود دلار در شبکه بانکی این کشور باعث تورم شدید، افزایش نرخ مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی و مشکلات بیشتری برای واردات کالا از خارج افغانستان خواهد شد. بانک‌های افغانستان خب در یک ماه گذشته برداشت از حساب مشتریان به $200 در هفته محدود کرد و به همین دلیل صف‌های طولانی را ما در مقابل بانک‌های مختلفی که در شهرهای کلان افغانستان حالا باز هست شاهد هستیم. بی‌ثباتی بانک مرکزی افغانستان که ذخایر ارز خارجی آن پس از قدرتگیری طالبان مسدود شده، می‌تواند روی کمک‌های جامعه بین‌المللی برای مردم افغانستان هم تأثیر منفی بگذاره. بانک‌های خصوصی در روزهای اخیر از بانک مرکزی افغانستان خواستند که دلار بیشتری به شبکه بانکی این کشور تزریق بکند، ولی تاکنون از این نهاد و دولت موقت طالبان پاسخی دریافت نشده، چون در ذخایر بانک مرکزی و دولت هم پول کافی وجود نداره. کارشناسان اقتصادی هم تاکید کردند که حجم نقدینگی در حد چند روز است. اگر دولت موقت طالبان به زودی اقدام نکند، ممکن است اعتراض و خشونت‌های را در نقاط مختلف افغانستان شاهد باشیم. با این همه بانک مرکزی افغانستان از مردم خواسته که از پول ملی کشور بیشتر استفاده بکنند و تصویری هم از حجم قابل توجه پول نقد منتشر شده که مدعی است بخشی از میلیون‌ها دلار و شمش طلا که از مقام‌های حکومت پیشین افغانستان ضبط شده. این نگرانی‌ها تنها در افغانستان مطرح نیست، بلکه مقام‌های کشورهای غربی در سند محرمانه هم که اخیراً برای نهادهای امداد بین‌المللی ارسال کردند، وضعیت مالی و اقتصادی افغانستان بسیار نگران کننده توصیف کردند. در بخش از این سند که نسخه‌ای از آن در اختیار رسانه‌ها هم قرار گرفته، گفته شده که بحران نقدینگی باعث توقف گردش پول و خرید و فروش کالاهای اساسی شده. بسیاری از کسب‌وکاران قادر به پرداخت پول برای خرید کالا نیستند. بسیاری از تجار و بازرگانان هم برای وارد کردن کالا خب مشکل دارند و نهادهای امدادی و بشردوستانه هم نمیتوانند که حقوق کارمندان خودشان را بپردازند. همزمان با نگرانی از سقوط شهرهای بزرگ افغانستان به ویژه کابل، در نیمه ماه اسد سال جاری تعدادی از بانک‌های افغانستان بخشی از نقدینگی خود ذخیره کردند، ولی ذخایر ممکن است که در روزهای آینده و خیلی زودتر از اون به پایان برسه، چون سرعت سقوط کابل و خروج نیروهای خارجی بانک‌ها را هم متأسفانه غافلگیر کرد. اگر به خاطر داشته باشیم پیش از سقوط کابل به دست طالبان، امجد احمدی رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان هم که از کشور فرار کرد، در مصاحبه خودش گفته که تقریبا تمامی 10 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان هم در خارج نگهداری میشه. ادعایی هم وجود داره مبنی بر این که خب خیلی از منابع مالی و دلاری و همچنان شمش‌های طلایی که در افغانستان وجود داشته توسط حکومت سابق و توسط رهبران حکومت سابق هم از کشور خارج شده. اینها همه دست به دست هم داده و وضعیت اقتصادی و بانکی را در افغانستان با مشکلات بسیار زیادی روبرو کرده که حالا اگر واقعا به این مسئله توجه نشه و ما به زودی شاهد تزریق دلار و افغانی در حساب بانک‌های مرکزی افغانستان نباشیم، میشه گفت که بحران مالی و اقتصادی دامن همه اقشار جامعه را خواهد گرفت.
بله. آقای محمدی، عدم به رسمیت شناختن طالبان از سوی جامعه جهانی آیا تأثیرات بر اقتصاد افغانستان داشته؟
بدون شک که همین مسئله مطرح است. در نقاط مختلف افغانستان همه مردم منتظر این هستند که تا ببینن جهان در مورد اتفاقاتی که در کشور افتاده چه تصمیمی خواهد گرفت. غرب و اروپا هم تاکیدشون سر همین مسئله است که تا زمانی که حکومت طالبان در افغانستان به رسمیت شناخته نشه، منابع مالی و ارزی افغانستان در کشورهای مختلف جهان بلوکه باقی خواهد ماند و مشکلاتی که این بلوکه شدن پول در بانک‌های آمریکا مخصوصاً دقیقاً متوجه وضعیت مالی مردم افغانستان خواهد شد. اگرچه که طالبان هم خب ضررهای خواهند کرد، به این نتیجه میرسیم که طبیعتاً ضرر یک حکومت فعلی که از سوی طالبان در افغانستان تشکیل شده، عواقب و پس‌لرزه‌های از اون متوجه مردم افغانستان خواهد بود. بانک مرکزی افغانستان خب ارز و نقدینگی نداره، بانک‌های خصوصی هم در افغانستان نمیتونن که فعالیتشون همچنان ادامه بدن، مردم هم دست به گریبان مسئولان بانک‌ها هستند و اینجا هیچ کسی پاسخگو نیست که چه بر سرنوشت مردم افغانستان و پولهای بلوکه شده مردم افغانستان خواهد آمد. همه چیز منتظر این است که حالا ببینیم که آیا طالبان خواسته های جامعه بین المللی را خواهد پذیرفت و خواهد توانست که دولت همه شمولی را در کشور ایجاد بکنه، و اگر این دولت که بر اساس خواست جامعه جهانی و کشورهای منطقه به وجود خواهد آمد، زمانی که تشکیل بشه طبیعتاً مشکلات مردم از لحاظ مالی هم مرفوع خواهد شد و کمک های بشردوستانه جهان هم به کشور سرازیر خواهد شد و 10 میلیارد دلاری که از سرمایه های ملی مردم افغانستان است نیز در بانک های آمریکا آزاد خواهد شد و این خودش میتونه که راهگشا باشه و مردم از این مضیقه های مالی تقریبا میشه گفت که نجات پیدا بکنن.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون هستم از شما هم همکار ارجمندم و شما را به خداوند بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. علی‌رغم ارتکاب جنایات مختلف و نقض حقوق بشر طی دو دهه اشغال افغانستان توسط نظامیان آمریکایی، اما دیوان کیفری بین المللی قصد تحقیق درباره این جنایات جنگی آمریکا را ندارد. کریم خان، یکی از دادستانهای این نهاد قضایی جهانی، شامگاه دوشنبه اعلام کرد که با دنبال گرفتن حکم تأیید برای اثرگیری تحقیقات حول جرایم جنگی در افغانستان توسط طالبان و دیگر گروه‌های شبه نظامی در این کشور است، اما این تحقیقات شامل جنایات آمریکایی ها نمی‌شود. با نوشته خبرگزاری رویترز، این درخواست به بهانه بازگشت طالبان به قدرت پس از تسلط یافتن بر افغانستان در پی فرار نظامیان آمریکایی طراحی شده و برای تایید و قضات دیوان کیفری بین المللی ارسال شده. پیش از این دادستانهای این دادگاه تحقیقاتی را درباره جنایت جنگی نظامیان آمریکایی و نیروهای امنیتی دولتی افغانستان انجام داده بودند، اما کریم خان اکنون میگه که قصد داره به دلیل نبود امکانات و عدم دسترسی کافی به اطلاعات این مسئله را از اولویت خارج کنه. همزمان با شروع امتحانات نهایی سمستر بهاری دانشگاه‌های خصوصی در ولایت بلخ، محصلین میگن که به خاطر نداشتن پرداخت فیز ترک تحصیل میکنن. اونا در این حال میگن که سند تحصیلی حکومت تحریک طالبان در هیچ کشوری قابل اعتبار نیست. همکار ما کاظم حیدری از مزار شریف این موضوع رو پیگیری کرده و همکنون پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای حیدری، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. آقای حیدری، گزارش شما رو میشنویم.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام داریم خدمت همکاران عزیزمون و همچنان شنوندگان ارجمند. همونطور که همشهریان و شهروندان افغانستان خصوصا در ولایات شمالی از جمله ولایت بلخ در جریان هستند، از زمانی که حکومت جمهوریت تغییر کرد و نظام اماراتی در افغانستان به وجود آمده، خب تمامی سیستم ها خصوصا در بخش آموزش عالی و همچنان در مکاتب تقریبا به هم ریخت و مکاتب و دانشگاه ها تعطیل شد. هرچند که بعد از یکی دو هفته یا تقریبا یک ماه پس از اینکه سپری شد از حکومت طالبان به این طرف، مکاتب در سطح ابتدایی بازگشایی شد و دانش آموزان به درس تحصیلشان ادامه میتن، اما خب با مشکلات مواجه هستند. به خصوص در بحث دانشگاه ها، در ابتدا که دانشگاه های خصوصی را مسئولان طالبان اجازه بازگشایی دادن و البته تحت یک سری شرایط و قوانینی که خودشان وضع کرده بودند و شفاهن یا کتبن به دانشگاه های خصوصی ابلاغ کردند و همچنان در دانشگاه دولتی مثلا قابل اجرا هست و دانشگاه دولتی که هنوز آغاز به کار نکردن، اما در ولایت بلخ تعداد زیاد دانشگاه های خصوصی که با یکی دو تاش که ما خود ما هم ارتباط داریم هنوز روند تحصیلی به حالت عادی بر نگشته، هرچند که در یک هفته قبل قرار بود امتحانات پایان ترم یا پایان سمستر بهاری دانشجویان باشه، اما بنابر تعطیلی های ممتدی که صورت گرفت بنابر دلایلی و از طرف دیگر تعداد زیادی از اساتید و همچنان دانشجویان با تحولات اخیری که در افغانستان به وقوع پیوست دانشگاه ها را ترک کردن و حتی ترک کشور کردن و خارج از کشور رفتن و نظام آموزشی در سطح دانشگاه ها متاسفانه دیگرگون شد و حالا هم هرچند که مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان از دانشجویان و اساتید دانشگاه ها مکررن تقاضا کردن که بیاین بالای دروسشان و از صنفهای درسیشان حاضر شوند و به صورت عادی تحصیلاتشان را پیگیری بکنن، اما با توجه به اون مسئله که اشاره شد، چون نبود اساتید یا همچنان غیر حاضر بودن محصلین و دانشجویان، خود به خود روند تحصیلی را در دانشگاه ها کند ساخته و از طرف دیگر بسیاری از جوانان هنوز اعتماد ندارند برای نظام آموزشی و شرایطی که وضع شده از طرف طالبان برای حضور دانشجویان دختر و پسر
در دانشگاه ها و همچنانی که بسیار از دانشجویان به این فکر هستند که اگر ما ادامه تحصیل هم بدیم، اگر حکومت امارات اسلامی از طرف کشورها و جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشود و در آینده اگر سند دانشگاهی ما با مهر و به اصطلاح تاپه امارات اسلامی صادر شود، مدار اعتبار نخواهد بود. و از این قبیل مسائل دست به دست هم داده تا هم دانشجویان و هم بسیاری از اساتید را به نحو دور نگه داره از محیط دانشگاه و یک نوع دلسردی و بی‌اعتمادی را به وجود آورده. در ولایت بلخ که چندین دانشگاه خصوصی هست، در هر کلاس یا در هر صنف درسی که حداقل از 30 تا 60 دانشجو درس میخواند، اهمی از دختر و پسر، امروز وقتی که وارد کلاس های درسی میشه اساتید